سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز سه‌شنبه 15 فوریه 2011 و 26 بهمن ماه 1389. عزیزان میدونن که این برنامه امروز، برنامه یک ساعتی که امروز در واقع به طور فوق العاده گرفتیم در این تلویزیون، برای اینکه اوضاع در کل خاورمیانه و به ویژه در ایران شرایطی است که باید دنبال بشه و به دقت دنبال بشه، و از این جهتی که این به نوعی یک برنامه فوق العاده است، منتها امیدوارم که بر حسب اینکه شرایط چجور باشه شاید ادامهش بدیم، این برنامه یک ساعته روز سه‌شنبه رو. چرا فوق العاده است؟ برای اینکه میخواییم ببینیم که در الجزایر چه میگذرد، در یمن چه میگذرد، در بحرین چه میگذرد، در ایران چه میگذرد و در مصر چه میگذرد. چرا نام ایران رو پس از چند کشور دیگر می آورم؟ چون آنچه در ایران می گذرد بخشی از موج جدید انقلابی در کل خاورمیانه و منطقه و شمال افریقاست که اتفاقا از ایران آغاز شد. در نیمه دوم خرداد 1388 در آن روزها ملت‌های عرب منطقه به ما قبطه می خوردند و به خود می گفتند مگر ما چه کم داریم؟ چطوره که ایران از ما جلو افتاده؟ آنها از ایران الهام گرفتند و اکنون ما از آنها الهام می گیریم و تا پریروز ما هم قبطه می خوردیم، ولی الان دیگه قبطه نمی خوریم. برای اینکه آنچه در صحنه های نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از شهرهای دیگه، در تهران بلکه در بسیاری از شهرهای دیگه ایران اتفاق افتاد، ما رو هم در حقیقت همگام و همراه با این موج جدید انقلابی کرد. بدین ترتیب است که ملت‌های منطقه به هم پیوند می‌خورند، به هم احترام می‌گذارند و دست در دست هم در برابر دشمن واحد می‌ایستند. آنچه دیروز در تهران اتفاق افتاد، من چند تا گزارش خدمت عزیزان میگم و به هر حال البته من یه گله کوچکی از بینندگان دارم که در حقیقت گزارشات میدانی تا امروز صبح که من به اینترنت نگاه میکردم، به ایمیلام نگاه میکردم، چیزی ندیدم. ولی به هر حال گزارش ها به قدری وسیعه، ویدیوها به قدری وسیعه، به قدری در یوتیوب و سایر به اصطلاح جاها گسترش پیدا کرده، آنچه که در تهران و سایر شهرستانها و شهرستانها در ایران اتفاق افتاد، که می شود جمع‌بندی کلی کرد و من از زبان در درجه اول اونهایی که ناظرین بسیار دقیق این قضیه بودن چند تا به اصطلاح گزارش خدمت عزیزان میدم و بعد میریم روی بحثی که جنبه‌های تئوریک این قضیه چیه، ریشه های این قضیه چیه. من ابتدا نقل قولی از آقای یوسفی اشکوری می کنم، انسان محققی که به هر حال این رژیم لباسش کرد و الان در کشورهای اروپا و امریکا، در حقیقت در درجه اول در ایتالیا مشغول تحقیقه و ایشون واقعا با چشم های تیزبین این قضایا رو دنبال کرده و گزارشی که از ایشون میخوندم من بخشایش رو برای عزیزان نقل قول میکنم. گرچه هنوز زود است که شمار واقعی مردم در تهران و شهرها به تحقیق و حتی تخمین روشن شود، اما تا اونجا که من دیدم از 100,000 تا 500,000 گفته شده یا گزارش شده. البته روزنامه کیهان 300 تا 400 نفر. حالا در واقع اگر بخوایم تعداد واقعی رو ببینیم و یا بدونیم، در واقع باید 1,000 برابر اون چی که آقای حسین شریعت مداری ادعا میکنه باید شمار در این حدوده. به دلیل تلاش حساب شده مأمورین امنیتی و انتظامی، عزیزان دیدن که با چه توحش و بربریتی با مردم برخورد کردن و اینا کسایی هستند که از مردم مصر، از مردم تونس دفاع کردند و گفتن آره این یک انقلاب اسلامیه که آغاز یک انقلاب اسلامی و دنباله انقلاب 1357 اسلامیه. جمعیت ها نمی توانستن در یک جا و در خیابان ها و مسیرهای اعلام شده، یعنی میدان امام حسین و میدان آزادی، اینا جمع بشن، در حالی که در میدان انقلاب تمام گزارش ها نشون میده که نزدیک خیابان کارگر و میدان انقلاب جای سوزن افتادن نبوده واقعا. و از این رو به سادگی نمیتوان انبوه پراکنده رو در خیابان‌ها و کوچه‌های اصلی و فرعی مصاحبه کرد و دید. با این همه تردید ناپذیره که مردم تهران امروز همه رو غافلگیر کردن. ایشون دیروز و یا دیشب این رو نوشته. و امید احتمالاً ضعیف شده را بازگرداندن که بعضی ها بودن و حالا خود ایشون هم توضیح میده. و واقعا به نظر من نظری که ایشون میده بسیار نزدیک به نظر خود من هست و در نتیجه از ایشون این نقل قول وسیع رو میارم. و پس از یک توقف حدود یک ساله، جنبش اعتراضی خیابانی بار دیگر آغاز شد و نشان داد که تبلیغات دروغین حکومت فریب تا چه اندازه بی‌اعتبار است. بیش از یک سال است که حاکمان ایران ادعا می کنند که فتنه سبز مرده و کارش تمام شده. اما امروز بر عالم آدم روشن شد که جنبش سبز نه تنها جنازه نیست، یکی از این آدم خارا در اومده و گفته این یک جنازه است، بلکه درخت برومند و تناوری است که در حال پویش و رویش است و رو به سوی آینده روشن داره. شاید جالبه، شاید عده‌ای از حامیان جنبش سبز نیز فکر می‌کردند که این درخت پژمرده، اما امروز بار دیگر سبز شد، سبزتر از گذشته. چیزی که بر امیدواری می‌افزاید این است که مردم، زنان، مردان با پیشگامی جوانان در شرایطی به خیابان آمدند که از یک سو حدود 20 ماه سرکوب شدید و زندان و شکنجه وحشیانه را دیده و تجربه کردند و از سوی دیگر به خوبی می دانند که اینجا ایران است، نه تونس و نه مصر. دقیقاً همین طوره و دقیقاً همین طوره. چه تفاوت‌هایی داره؟ من قبل از این که تفاوت‌های بین ایران و مصر از یک سو و عذر میخوام تونس و مصر از یک سو و ایران رو توضیح بدم، دو گزارش دیگر رو میخونم و بعدش میرسیم به تفاوتهایی که آقای یوسفی اشکبری بهش اشاره میکنه و به نظر من دقیقا هم همینطوره. ایران نه تونس و نه مصره. به همین دلیله که تا الان تونس و ایران تا این لحظه حالا خواهم گفت نتونسته ولی خواهد تونست. گزارش دیگری از آقای احمد پورمندی برای عزیزان میخونم. خامنه ای و عمله های حکومت 20 ماه است که بر مناره و منبر در بوق کردن که تمام شد، سبز مرد، میکروب زدایی شد و دنیا به کام شد. بر آنها حرجی نیست، برای درمان بیخوابی‌های شبانه به دروغ‌های روزانه نیاز دارند و داستانشان داستان مکرر نالش و غرش آن شیر بی‌نواست، حسنی مبارک، آن شیر بی‌نواست که یال و دمش ریخته بود، شیری که در آخرین برآمدش در شب 22 بهمن که 11 فوریه باشه، عزیزان جمعه گذشته رو فراموش نکنن، در تلویزیون قاهره غرید تا ناله فردایش پای پلکان هواپیما را برای خودش قابل حذف کند. که روزی همین فرعون ایران هم همین طور خواهد بود، این سرنوشتیه که منتظرشه. بعدش نکته جالبی رو که آقای احمد پورمندی میگه و به نظر من کاملا درسته، و اما فاتح خانی برای جنبش سبز اهمیتی نمی داشت اگر به عمله و اکره های حکومت محدود می شد. شوربختانه این نغمه به آنجا محدود نماند و کم نبودن مدعیان سیاست ورزی در اپوزیسیون خارج که باید اپوزیسیون داخل رو هم بهش اضافه کرد، که به اتکای نظریه ها به تعریف های سطحی و گاه مندرآوردی در این مجلس فاتح خانی شرکت کردند و تخم یأس پاشیدند. 25 بهمن برای این دست از مدعیان فرصتی فراهم آورد تا در باورها و تعریف‌های و تعاریف کلیشه‌ای خود بازبینی کنند و با هر فراز و فرود جنبش دچار خودباختگی و آشوب فکری نشوند و باور کنند که جنبشی به عمق و گستردگی جنبش سبز مادام که مطالبات آن در وجوه اصلیش برآورده نشود تمام نخواهد شد. No justice, no peace. تا زمانی که خواستهای مردم چه در مصر، چه در تونس، چه در الجزایر، چه در بحرین و چه در جاهای دیگه برآورده نشه، No justice, no peace. تا زمانی که عدالت اجتماعی برقرار نشه، صلحی نخواهد بود. تمام مرتجعین جهان باید این قضیه رو بدونن. 25 بهمن تا همین جا نشان داد که راهکار صبر، استقامت و آگاه رسانی که از سوی آقای موسوی مطرح شد تا چه میزان واقع بینانه و ثمر بخش بوده است و چگونه یک جنبش بزرگ و مردمی با عقب نشینی منظم که این رو لغو کردن در 22 بهمن سال گذشته و چقدر دقیق بود این لغو تظاهرات در 22 بهمن سال گذشته که من راجبش صحبت کردم، برای اینکه در اون زمان رژیم مصمم به سرکوب و یک قتل عام بود و این رو تشخیص دادن سخنگویان جنبش و لغوش کردن در اون زمان، و در این زمان چطور تشخیص دادن که در صفوف دشمن به اندازه کافی شکاف افتاده و نمیتونن دست به قتل عام بزنن و در نتیجه این روز رو تعیین کردند و نه تنها لغو نکردن، خودشون با تمام قوا میخواستن در این جنبش شرکت بکنن که رژیم سرکوبگر و فاشیستی نگذاشت و خونه های هر دوی اینها رو و خونه های حتی آقای خاتمی و عبدالله نوری رو محاصره کردن و نذاشتن که در این جنبش و در این تظاهرات شرکت بکنن. با عقب نشینی منظم و تغییر زمین بازی، یعنی شما به دقت باید تاکتیک ها رو معین بکنید تا در صفوف بالایی ها شکاف بندازید و صفوف پایین رو نه تنها حفظش بکنید که حفظ شد، بلکه گسترش و عمق بهش بدید، بماند و برزمد. 25 بهمن همچنین پیوند مستحکم کوشندگان سبز با یک دیگر و با آقایان موسوی و کروبی رو به نمایش گذارد. این بخشی از نوشته آقای احمد پورمندیه که در سایت اخبار روز هست، اگه عزیزان میخوان بخونن. ولی من سرمقاله‌ای که خود اخبار روز هم نوشته به نظر من سرمقاله جالبیه که من بخش‌هایی ازش رو برای عزیزان نقل قول می‌کنم. یک سال گفتند و نوشتند و نمایش دادند و مجلس ختم گرفتند تا خودشان مردم ایران و و مردم دنیا باور کنند که آزادی خواهان و جنبش سبز مردم مردند. 25 بهمن روز رستاخیز این مردگان بود. این مردگان بی حق و حقوق بود. همه اهمیت آنچه که در 25 بهمن 89 رخ داد میتوان در همین واقعیت خلاصه بشه. جنبش سبز سحر و جادوی یک ساله رو فقط در عرض چند ساعت باطل کرد. به خود، به حکومت و به جهانیان اعلام کرد یک سال سرکوب، زندان، شکنجه، کشت و کشتار، تحقیر، دروغ و جنگ روانی نتیجه و آرامشی برای مستبدین به بار نیاورده است. هنوز یک دعوت چند خطی از سوی کسانی که تحت محاصره صدایشان را بریدن و دستشان را از همه جا کوتاه کردند. عزیزان ببینید چی کار کردند به سخنگویان جنبش. چطور دستشون را از همه جا کوتاه کردند و خونه هاشون را محاصره کردند و چه فشاری دارن و الان بخشی از این آدمخوارا از دستگاه قضایی خواستن که اینها محارب فی الارضن و باید اعدام بشن. همه این چیزها رو کسایی که صداشون رو بریدن و دستشون رو از همه جا کوتاک، کافیست که پایتخت ام القرای اسلام رو با چند کلمه، با یه دعوت و دیگر شهرهای بزرگی کشور رو از این رو به اون رو بکنن و همه قوای سرکوبگران رو به خیابونها بچشونن. با یه دعوت کوچیک از شرایطی که محاصره شدن، از شرایطی که این همه روابطشون رو کوشش میکنه ارتجاع قطع بکنه. این در حقیقت سرمقاله اخبار روزه که من دارم نقل قول میکنم. جنبش سبز در این روز گام بزرگی به جلو برداشت. ما آموختیم بدون اجازه دیکتاتورها نیز برای درخواست حقوق خود میتوانیم به خیابانها بیاییم. آموختیم برای آمدن به خیابان نه به اجازه کسی و نه به مناسبت خاصی احتیاج داریم. احتیاج به چنین اجازه ای نیست. عزیزان میدونن که همین که این اجازه رو از دولت سرکوبگر خواستن کاملا درست بود، برای اینکه در یه بنبست اینها رو قرار بدن، برای اینکه به دنیا نشون بدن که اینا با اینکه ریاکارانه در حقیقت از مردم مصر و تونس دارن دفاع میکنن و انقلابشون رو میخوان به انقلاب خودشون، یعنی تسلط ارتجاع بر انقلاب 57 وصل بکنن، جهانیان باید الان بدونن که اینها کیان و چیان و ملت ایران چی میخواد. آموختیم برای آمدن به خیابان نه به اجازه کسی و نه به مناسبت خاصی احتیاج داریم. در روزی به یاد ماندنی ترس، حقارت و وحشیگری حکومت دیکتاتوری رو به همه دنیا نشان دادیم و نشان دادیم که دیکتاتور حاکم در ایران از دیکتاتورهای فراری تونس و مصر پستر و جنایتکارتر است. عزیزان دقت بکنن در تمام این تظاهرات و 20 یا بیشتر ویدیویی که خود من دیدم، الان برای عزیزان عرض میکنم که شعارها چی بوده و چطور تمرکز روی فرعون ایران بوده. این یک پیشرفت بزرگه، این یک عمق‌گیری جنبشه، این گستردگی جنبش و آگاهی هرچه بیشتر جنبش رو نشون میده. هستن کسانی که هنوزه حتی آقای عرشبت که احمد پورمن، که حالا من همه یه به اصلاح مقاله ایشون رو نخوندم، ولی انتقاد میکنه که هنوز سخنگویان جنبش همگام نشدن و هنوز نقطه تمرکزشون رو روی اون جایی که باید نذاشتن. عزیزان اگر آخرین پیامشون رو یا بیانیهشون رو که به مناسبت 22 خرداد انتشار دادن و من بخشهایش رو روز شنبه برای عزیزان خوندم دقت بکنن، صحبت از فرعون میکنن. فرعون چیه در ایران؟ یعنی در اساس الان توجه تمام مردم به بیت ولایت و اون نقطه و نطفه فساد و تباهی و سرکوب و آدمکشی متوجه شده. به این یکی از اون پیشرفت‌های بزرگ واقعاً که حتی سخنگویان جنبش به قول معروف دیگه نه خط قرمزها رو در حقیقت رعایت کردن و نه از این خط قرمزها می ترسن و نه هیچ گونه حراسی از سران در حقیقت این حکومت که این همه در حقیقت میخوان حکم اعدام براشون صادر بکنن، ترسی از اینها دارن و یا حراسی دارن. پس زنده باد مردم تونس، مصر، یمن، الجزایر، بحرین و ایران. ما در کنار هم و به پشتوانه هم. نکته فوق العاده پر اهمیته. این موج متعلق به تمام منطقه است. حالا خدمت عزیزان خواهم گفت که متفکرین هم تونسی و هم فرانسوی انقلاب تونس رو به انقلاب کبیر فرانسه دارن تشبیه میکنن و در نتیجه میگن که انقلاب کبیر فرانسه اروپا رو تغییر داد و انقلاب تونس در واقع که الهام از انقلاب در ایران گرفته، تمام خاورمیانه و منطقه رو تغییر خواهد داد و بخش عظیمی از جهان رو. این یه موج جدیده که حالا پیش زمینه هاش رو من برای عزیزان عرض میکنم از زمان سمیر امین و متفکرین دیگه‌ای که از جمله خود سمیر امین که ما میدونیم از طرف پدر مصری و از طرف مادر فرانسویه و در حقیقت یک به اصطلاح هم تحصیلاتش و هم فرهنگش و هم خانوادش مجموعه ایست از افریقا و اروپا و در نتیجه یکی از متفکرین بزرگ. حالا کتاباش رو یه مقدار معرفی میکنم و پیش زمینه های تمام این جنبش ها رو از زبان ایشون و از زبان آخرین کتابی که بیرون اومده در حقیقت 2010 به حساب منتشر شده برای عزیزان توضیح خواهم داد. زنده باد مردم تونس، مصر، یمن، الجزایر، بحرین و ایران. ما در کنار هم و به یاری و به پشتوانه هم دیکتاتورها رو از سرزمینمون بیرون خواهیم کرد و آزادی را به خانه هایمون برخواهیم گرداند. اینا گزارشاتیه که من دیدم و عزیزان مسلماً به اصطلاح تمام به اصطلاح ویدیوها رو دیدن که چطور با وجود آنکه رژیم هم این همه تهدید کرد، تهدید به قتل واقعا، عزیزان گفته های احمد جنتی، سردار رادان، عرشبت همدانی و غیره و غیره، تمام این سران رو محسنی اژه‌ای رو ببینن چه تهدیداتی کردن و در نتیجه آقای یوسفی اشکبری قبل از این بخش هایی که من برای عزیزان خوندم میگه من خودم دلواپسی داشتم که همه ما داشتیم. خود من فرضاً در روز شنبه که خدمت عزیزان بودم نمیتونستم با اطمینان بگم که واقعاً یک اینه که آقای موسوی و کروبی این درخواست خودشون رو بعد از این که در حقیقت دعوت خودشون رو به تظاهرات که بعد از این همه تهدید، این همه چهره واقعاً ددمنشی که رژیم از خودش نشون داد در برابر این دعوت آیا پس میگیرن مثل 22 بهمن سال گذشته و یا نه نمیگیرن. این اولین دلواپسی بوده که دقیقاً آقای یوسفی اشکبری هم در اینجا یا حالا در اروپا همین دلواپسی رو داشته. دومین دلواپسی ما این بوده که برفرض اگر پس نگیرن آیا مردم بعد از تمام این تهدیدها، بعد از تمام این کشتارها، شکنجه‌ها، تجاوزها و قیافه ددمنشی که رژیم از خودش نشون داده باز مردم توی خیابونها خواهد اومد؟ و مردم ایران چه در تهران، چه در رشت، چه در مشهد، چه در هر چود که شهرها رو من در اینجا ذکر کردم، کرمانشاه، نجف آباد، آریاشهر، اهواز، مشهد، روی مردم و روی بشریت رو به روی ملت ایران رو سفید کردن و با شعارهایی که دادن طوفان آسا اومدن توی خیابونها، علارغم اینکه واقعا نیروهای سرکوبگر و نیروهای چماق به دست و عرصبت که مسلح اینها در حقیقت توحشی که از خودشون نشون دادن کم نظیر بوده. مرگ بر دیکتاتور، چه با موتور چه با شتر. مرگ بر دیکتاتور، چه قاهره چه تهران. مبارک بن علی، نوبت سید علی. مرگ بر خامنه ای و الله اکبر. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. و بعد سرود یار دبستانی. و البته نیروی انتظامی، حمایت، حمایت، که به یک معنا به نظر من این درسته. برای اینکه نیروهای انتظامی و نیروهای سرکوبگر در تحلیل آخر فرزندان این کشور هستند. همینطور که بارها و بارها من صحبت کردم و سخنگویان این جنبش هم طی بیانیه‌ای که به مناسبت 22 بهمن بیرون دادن و انتشار دادن، قویاً از این نیروها درخواست میکنن و میخوان که به مردم بپیوندن و وگرنه به سرنوشت پلیس مصر و پلیس تونس گرفتار خواهند شد، که در اونجا الان پلیس مصر اومده و تظاهرات به نفع مردم، همون پلیسی که مردم رو سرکوب کرد، اظهار پشیمانی داره میکنه و اومده و تظاهرات کرده و میگه این العدلی که به اصلاح وزیر کشور بوده ما رو وادار کرده، این آدم جنایتکار که حالا میخوان محاکمش بکنن، تقصیر ما نیست، ما فرزندان کشور مصریم. به همین ترتیب در تونس ما میدونیم نیروهای پلیس که در ابتدا در حقیقت مردم رو سرکوب کردن و باعث کشتن بیش از 100 نفر شدن، الان در حقیقت چند روز بعدش تظاهرات کردن به نفع مردم و به مردم پیوستن. حالا مردم بپذیرنشون یا نه ما نمیدونیم. نیروهای بسیجی به پاسدار در نهایت باید به مردم بپیوندن. ولی حالا چرا در ایران به نظر من این عظمتی که مردم از خودشون نشون دادن، با آنکه تظاهرات میلیونی نبوده و کسی انتظارش هم نداشته، بلکه مطابق نوشته ها و گفته های Associated Press، United Press، Agence France، عربی آژانس فرانس پرس و نیویورک تایمز، همه اینهایی که در ایران بودن، میگن ده ها هزار و یا صد ها هزار در خیابانهای تهران بودن. و چرا؟ حالا برمیگردم به اینکه ایران نه تونس و نه مصر، و چرا این عملی که مردم کردن با همین شماری که اومدن یک عمل قهرمانانه بوده. عزیزان دقت بکنم که ایران شرایط خاص خودشو داره، نه مصر و نه تونسه، حتی الجزایر هم نیست. با آنکه اخبار الجزایر، یمن و بحرین رو عزیزان بخونن که روزهای یک شنبه و دوشنبه چه بر سر مردم آوردن این حکومت‌های سرکوبگر. در الجزایر واقعاً مردم رو لتوپار کردن، هزاران نفر اومدن تو خیابون و لتوپار کردن و حکومت فاشیستی بوتفلیقه چطور با مردم رفتار کرد، سرکوب کرد. در یمن به همین ترتیب عبدالله صالح، ببینید چه چهره پلیدی از خودش نشون داد، هم لباس شخصیا و طرفدارای وحشی خودش رو به جای اینکه با شتر و اسب میدان تحریر که ما حسنی مبارک فرستاد بفرسته، بلکه با چاقو و دشنه و به جان به حساب دانشجوها و وکلا و دکترها و که از دانشگاه صنعا شروع شد انداخت، و بعد هم پلیس مردم رو سرکوب کرد. به همین ترتیب ما میدونیم که در بحرین، در بحرین که اصلا تصور شما نمی کردیم، مردم بیرون ریختن و علیه آل خلیفه دارن تظاهرات میکنن. هم روز یک شنبه بوده و هم روز دوشنبه، دقیقاً همزمان با تظاهرات در ایران، که باز با گاز اشک‌آور، عرصه‌ای که با باتوم و با اسلحه و لااقل حالا میگن یک یا چند نفر، که بعدش همین امروز که سه شنبه باشه تشییع جنازه برای اون فردی که کشته شده داشتن و باز پلیس با شدت هرچه تمامتر سرکوب کرده. ولی آیا میتونن جلوی اینها رو بگیرن؟ با همه اینها ایران نه مصر و نه تونس، چه تفاوتهایی دارن؟ من از این فرصت میخوام استفاده کنم یه مقدار تفاوتهای اینها رو توضیح بدم. یک، درآمد مصر و تونس در درجه اول از طریق توریسمه. نتیجه آن که هر ناآرامی میتواند اقتصاد اون رو از پا در بیاره. بسیاری از اونهایی که دیگه نمیخواستن در میدان تحریر بمونن و تبدیل به اکثریت شدن و یه اقلیت میخواستن باز هم در میدان تحریر بمونن، همین کسبه هستن که در حقیقت باید سر خونه و زندگیشون دوباره برگردن. و مثلا یکی از تفاوت‌هایی که بین بازار قاهره و بازار تهران هست، این چیزی که خوان کول به دقت این رو توضیح داده، بازار تهران با شاه مخالف بود، ولی نعمت آخوندا بود و با تمام قوا از انقلاب 1357 پشتیبانی کرد. بازار مصر بخش زیادیش در دست قبطی‌های مسیحیه و تمام زندگیشون بستگی به توریسم داره و در نتیجه بخش وسیعیشون با آنچه شرکت کردن، قبطی‌ها و مسیحیان پا به پای مسلمان‌ها در این جنبش شرکت کردن. با همه اینا تعداد زیادیشون ناراضی بودن و داشتن ناراضی می‌شدن برای اینکه به توریسم لطمه خورده و در نتیجه نمیتونستن کاملا با این انقلاب همراهی بکنن. بنابراین بازار قاهره با بازار تهران یک تفاوت بنیانی با هم دیگه دارن. برای اینکه مصر و تونس هر دوشون در حقیقت زندگی و اقتصادشون به توریسم وابسته است و فشار بر حکام آن رو چه از داخل و چه از خارج بالا برد و بورس سهام که تعطیل شده. شما ببینید سرمایه‌دارا چه در داخل و چه در خارج چطور به حسنی مبارک فشار آوردن که کنار برو برای اینکه اوضاع به وضع عادی برگرده. درآمد حکام ایران از نفت خام است که ناآرامی های داخل بر آن اثر چندانی نداره، تقریبا هیچ نداره، مگر اینکه کار به جایی برسه که واقعا کارگرها دست به یک اعتصاب عمومی بزنن و نه تنها آب و برق بلکه جریان نفت رو از کار بندازن، که روزی باید این کار بشه. بخش عظیمی از پول نفت صرف تعلیم و تربیت رو چاق و چله کردنه نیروی سرکوبگر که عزیزان خوب باشه آشناست، چند صد هزار نفری. اینو مقایسه بکنن عزیزان با ارتش تونس که جنبه های مردمی داره و ارتش مصر که کاملا جنبه های مردمی داره و با مردم ایستادن و نذاشتن که لباس شخصی های بن علی، لباس شخصی های حسنی مبارک واقعا مردم رو حالا روز دوم و سوم فوریه چرا یه مقدار اجازه دادن، ولی در نهایت نذاشتن از یه حدی برن. در ایران این وجود نداره. و بخش دیگر آن صرف دستگاه بسیار عریض و طویل تبلیغاتی و بوق و کردن یه رژیم میشه در داخل و خارج، خریدن رادیوها، تلویزیونها و خدم و حشمه چه در داخل و چه خارج با این پول هنگفت نفت. این نه در مصر و نه در تونس وجود نداره. نکته فوق العاده پر اهمیته و بسیاری از متفکرین و مفسرین هم روی این مسئله تکیه کردن. دو، ارتش مصر و ارتش تونس هر دو ریشه های مردمی خود رو در بزنگاه تاریخی 14 در تونس و 25 ژانویه در مصر نشون دادن و از سرکوب مردم توسط نیروهای پلیس، لباس شخصی ها و نیروهای ویژه بن علی و حسنی مبارک جلوگیری کردند. عزیزان شاهد و ناظر بودند و آخر سر به استعفای این دو فرعون کمک کردند. هم در تونس بن علی رو در حقیقت ارتش روش فشار آورد و هم در مصر در آخر سر در ابتدای مقدار هنوز پشتش بود، ولی بالاخره زیر فشار امریکا البته اینها بالاخره به اصطلاح قربانی کردند حسنی مبارک رو. ترکیب نیروهای سرکوبگر، شمار آنها، تربیت تعصب‌آمیز و مخشویی آنها یعنی در ایران با مصر و تونس متفاوته. مسائل در حقیقت ایدئولوژیک و اسلامی هنوز که هنوزه در بخش وسیعی از بسیجی‌ها و پاسداران ریشه داره. عزیزان ما باید این تفاوت‌ها رو درک بکنیم و بر پایه این تفاوت هاست که دچار سرخوردگی، ناامیدی و عرصبت که عقب نشینی و خاموشی به خودمون این اجازه رو ندیم. این تفاوت ها رو باید ببینیم. 3. حکومت استبدادی ایران هنوز خودشو نتیجه یک انقلاب ضد امپریالیستی و ضد استعماری میدونه و در بخش‌های وسیع از بخش‌های عقب افتاده جامعه، به ویژه بخش‌هایی که دسترسی به اینترنت، به توییتر، به فیسبوک، به مسائل، به وسایل مدرن و غیره و غیره ندارن از یه طرف، و بعد دولت الان مخصوصا دولت احمدی نژاد یه مقدار بهشون صدقه میده، مسلمه که در حقیقت میتونه فریبشون بده، میتونه بسا از آگاهی بالایی برخوردار نیستن و هنوز فکر میکنن که این رژیم یه رژیم ضد امپریالیستیه که پایه‌هاش و ضد استعماریه و غیره و... که به همین نام نه تنها اون، حالا مردم عقب افتاده نیستن، چپ عقب افتاده هم، بخشی از چپ عقب افتاده هم. شما ببینید به اصرا فرزن چپ امریکا هنوز که هنوز این رژیم رو و احمدی نژاد رو یه آدم ضد امپریالیست میدونن. دیگه کجا برسه؟ به بخشای عقب افتاده جامعه خودمون. و از این طریق نه تنها هنوز میتواند بخشی از مردم، گرچه بخش هرچه کوچکتری، این به دلیل بالا رفتن آگاهی مردم، این بخش داره همینجوری ریزش میکنه و کمتر و کمتر میشه، ولی هنوز 10-15% هستن. بلکه بخشی از نیروهای به اصطلاح چپ در خارج و گاهن داخل رو فریب داده. ایمیل های اینا میاد، چپ هایی که من تو گیومه میذارم که خود من میشناسمشون و تو کنفدراسیون باشون بودم و انقلاب در مصر و تونس رو دنباله انقلاب اسلامی خود جا میزنن. چهار، به همین دلیل و با ریاکاری هرچه تمامتر رژیم میتواند، این رو من شنبه گذشته برای عزیزان یه مقدار باز کردم، بر همین پایه و آقای احمدی نژاد میتونه جنگ زرگری با امپریالیسم و صهیونیسم به راه بندازه، یه فوش آقای نتانیاهو به اون بده و ازش استفاده بکنه و بگه که میخواد به ایران حمله بکنه، بنابراین همه باید دست به دست هم بدیم و از رژیم دفاع بکنیم، ما ضد امپریالیستیم، و از این طریق توجه بخشی از مردم رو از دشمن داخلی و واقعی خود به سوی خطر خارجی معطوف بکنه. که من این رو روز شنبه یه مقدار برای عزیزان باز کردم که حتی خود من واقعا بارها و بارها گفتم که ایران از 4 طرف توسط دشمن تاریخی و خون آشام ما در حقیقت محاصره شده و ما باید کاملا گوش به زنگ و هوشیار باشیم که در درجه اول جلوی به اصطلاح تجاوز امپریالیستی و صهیونیستی رو بگیریم. و الان یکی از دستاوردهای بزرگ واقعا جنبش مصر، جنبش تونس، جنبش الجزایر، مراکش، بحرین و سایر کشورهای منطقه عبارت از اینه که جبهه غرب اینها رو یا جبهه بگیم شمال اینها رو در حقیقت از هم فرو پاشیده و در نتیجه توجه اون اینها، این دشمنان تاریخی و واقعی ما، یعنی دشمن خارجی، متوجه اون طرف شده و مسئله حمله نظامی به ایران فعلا در به بوته فراموشی سپرده خواهد شد و شده، و این در نتیجه تمام این جنگ زرگری آقای احمدی نژاد با نتانیاهو و این شعارهای ضد امپریالیستی اینها رو پوچ و بی‌معنا میکنه. در حالی که الان با این تظاهرات بزرگی که مردم ایران کردن و با توحش و بربریتی که این رژیم نشون داد، قشنگ نشون میده که اینا در حقیقت همسو و همخوان با کشورهای مثل عربستان، مثل بوتفلیقه در الجزایر و مراکش و تمام اینها، در حقیقت همشون در یه راستا هستن علیه ملت‌های خودشون. 5، البته ترکیب قومی، مذهبی، زبانی و تاریخی ایران با ترکیب نسبتاً همگونه جامعه در تونس و مصر که یه زبان واحد دارن، عرصبت که به اصطلاح امپریالیسم نمیتونه واقعاً برای فرضاً تجزیه مصر یا تجزیه تونس اینجوری دست و این همه توطئه بزنه، در حالی که در ایران همیشه میتونه به اصطلاح دست به توطئه بزنه. و بالاخره من میخوام این رو برای عزیزان، با آنکه هم به اصطلاح در سعیت های به اصطلاح در گفتگوهای دیگه و آقای پور احمدی این مسئله رو احمد پورمندی عذر میخوام احمد پورمندی این رو باز میکنه، ولی و بالاخره باید این نکته رو که کمتر به اون توجه شده بهش توجه داشت که چه در تونس و چه مصر تمام اقشار و طبقات و در نتیجه تمامی اپوزیسیون دست در دست هم دادند تا در برابر دشمن واحد بجنگن. عزیزان به این نکته دقت بکنن که در کمتر جایی من دیدم نکات قبلی رو در تفاوت بین ایران از یک سو و مصر و تونس از سوی دیگه در بسیاری از جاها من دیدم و از اونجا گرفتم، ولی این نکته آخر رو که من امروز صبح اضافه کردم به اینا کمتر من دیدم بهش توجه بشه. چه در تونس و چه در مصر تمام اقشار و طبقات و در نتیجه تمام اپوزیسیون دست در دست هم دادن تا در برابر دشمن واحد بجنگن و در نتیجه بر این دشمن واحد پیروز شدن، هم بر بن علی و هم بر حسنی مبارک. در ایران به عکس بخشی از اپوزیسیون دست در دست دشمنان تاریخی و قسم خورده ملت ما یعنی امپریالیسم و صهیونیسم در صدد تشویق امریکا و اسرائیل در حمله نظامی به ایران و تجزیه ایران بودند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکردند. از 20 سال پیش همین طور توطئه کردند علیه ملت ما و دست در دست دشمنان تاریخ. ملت‌های مصر و تونس چنین اپوزیسیون وطن فروش خیانتکاری یا نداشتند و یا از چنان فعالیتی برخوردار نبودند. با این همه وسائلی که در دست اینها بوده که دائم الان لااقل از زمانی که جورج دبلیو بوش سر کار اومد ببینید با چه توانی هم مجاهدین و هم بخشی از سلطنت طلبا تشویق کردن در حقیقت اینها رو به حمله نظامی به ایران، تجزیه ایران، جاسوسی کردن، کمک کردن به اینا. بخش دیگر اپوزیسیون عبارت از بخشی از چپنماهای ارتجاعیه در داخل و در خارج که از ابتدای شروع جنبش نومین و دموکراتیک ایران در برابر آن ایستاده و عملاً در خدمت ارتجاع و امپریالیسم قرار گرفتن. اینا دست کمی نداشتن، از ابتدا هم در برابر این جنبش ایستادن، از همون ابتدا و زمان انتخابات و بعد در برابر سخنگویان جنبش ایستادن. ملت‌های تونس و مصر خوشبختانه سال‌هاست که از دست چنین چپ ارتجایی راحت شدند. چپ ارتجایی که در تخیل خود می‌خواهد یک شبه به بهشت خیالی خود برسه و کار مزدی رو از میان برداره و در نتیجه پایه‌ای‌ترین اصول ماتریالیسم تاریخی رو نادیده می‌گیره و لگدکوب می‌کنه. چپ ارتجایی که جنون قدرت و خودخواهی آن را از مردم و جنبش عمومی توده‌ای جدا کرده در برابر آن قرار می‌گیرد و عملاً به صف دشمنان مردم می‌پیونده. حالا بعد از تمام اینها باید پرسید، این بعدش این سوال پیش میاد که بعضی از این همین چپ‌ها مطرح کردند که آیا مردم مصر و مردم تونس با شکست دشمن واحد یعنی بن علی و حسنی مبارک و ساقط کردن آن به بهشت موعود خود دست یافتن؟ مسلماً میدونیم که خیر. در هر دو کشور تونس و مصر فرائنه پایین کشیده شدن، اما رژیم تقریباً دست نخورده باقی مونده، بر جای مونده است. در تونس محمد غنوشی و المنزع دو نفر یاران نزدیک بن علی قدرت رو در دست دارن. ارتش دست نخورده مانده و پلیس در حال سازماندهی مجدد خودشه. هر شود که در مصر جای حکومت خودکامه حسنی مبارک رو حکومت نظامی تنتاوی، محمد حسین تنتاوی و احمد شفیق گرفتن. مجلس رو منحل کردن، قانون اساسی رو معلق کردن، اما هنوز پا پایه‌های اصلی رژیم دست نخورده باقی مونده. عزیزان دقت بکنن و اینها درس‌های توشه. حسنی مبارک کنار رفته اما کابینش به ریاست احمد شفیق سر جاش مونده با تغییرات کوچک، یعنی بعضی از وزرا استعفا دادن و بعضی های دیگه هم کنار گذاشته شدن. حکومت نظامی کوشش داره به انقلاب مردم پایان بده و اوضاع رو به شرایط عادی برگردونه. تمام چیزها رو عزیزان دقت بکنن که چطور ارتش و به اصطلاح پلیس نظامی اومد و مردم رو از میدان تحریر بیرون کرد، در واقع یعنی تمام چادرها رو جمع کرد. البته مردم دیگه بیشتر نمیتونستن اونجا بمونن. به انقلاب مردم پایان بده و شرایط رو هر چه زودتر بورس سهام رو باز بکنه. و در اعلامیه شماره 5 خودش همین حکومت نظامی تأکید داره که تمام تعهدات بین المللی خود رو، یعنی چه تعهدات بین المللی؟ یعنی قرارداد 1979 با اسرائیل رو رعایت خواهد کرد و محترم خواهد شمرد. و از این رو گزارش ها حاکی از آن است که تا امروز صبح من میخوندم که اسرائیل و امریکا دارند نفس راحتی دوباره میکشن. خب پس مردم مصر و تونس از خود خواهند پرسید که با دادن این همه کشته و زخمی و پرداخت این هزینه سنگین چه چیز رو به دست آوردن؟ سوال یه سوال بنیانیه واقعا. مردم مصر و مردم تونس برخلاف بعضی از چپنماها خوب میدانن چه به دست آوردن. چیز عظیمی به دست آوردن: آزادی. آزادی بیان، آزادی حرف زدن، ریختن ترس و به عبارتی شکستن سد اختناق. این اون چیزی که ما هنوز موفق بهش نشدیم. مردم مصر و تونس درست رژیم سر جاش مونده ولی سد اختناق رو شکستن و این کاریه که ما باید بکنیم. و رژیم خون آشام و آدمخوار رژیم و ایران در واقع نمیخواد که این سد بشکنه و ما این سد رو باید بشکنیم. باید راه شکستن این سد رو به دست بیاریم. در ایران ما هنوز سد اختناق رو نشکستیم و باید بشکنیم. این اولین قدمه. ما فکر نکنیم که مردم مصر یا مردم تونس میرن خونه هاشون. سد شکسته شده، هزاران نفر از متفکرین اینها دارن برمیگردن از کشورهای اروپا و امریکا به سایر جاهای دنیا، دارن فعالیت میکنن، احزاب دارن شکل میگیرن، سندیکاها دارن شکل میگیرن، کارگرها دارن تازه اکسیژن بهشون رسیده و دارن نفس میکشن که اکسیژن حسین مبارک و بن علی اکسیژن رو در حقیقت از مردم و از طبقه کارگر گرفته بود، تازه حالا تانک اکسیژن اومده و دارن نفس میکشن. و حالا اوضاع مصر رو برای عزیزان توضیح میدم که چه داره چه اتفاقاتی میفته. این اولین قدمه که باید سد اختناق شکسته بشه. ما یک شبه نمیتونیم به بهشت موعود برسیم. اینا قدم به قدم و با قدم های شمرده باید جلو بره. ما نمیتونیم خواست های حد اکثری داشته باشیم. ابتدا باید سد اختناق شکسته بشه که در مصر و تونس در حقیقت با عقب کشیدن ارتش این مسئله نسبتاً به راحتی و با کشته های نسبتاً کم صورت گرفت و از طریق یک انقلاب مسالمت‌آمیز و واقع و نه یه انقلاب خونی. مردم تونس و مصر قدم اول و تعیین کننده رو برداشتن اما تازه در ابتدای یک راه طولانی قرار دارن که خود همین راه بسیار بسیار امید بخشه و در نتیجه مردم آگاهیشون میره بالا، شیوه برخورد با همدیگر رو یاد میگیرن که باید انسانی بشه و نه در و نه مثل زمان بن علی و یا حسنی مبارک شکم همدیگر رو پاره بکنن، به جون هم بیفتن. ما در عرض 20 ماه گذشته ملت ایران کلی چیزها یاد گرفتن و از این جهته که یک در حقیقت به نوعی باید گفت از عمق و گستردگی بالایی برخورداره. با آنکه من باید تا حدی خودم رو تصحیح بکنم، برای اینکه واقعا در مصر و در تونس طبقه کارگر به شکل طبقه کارگر، به نام طبقه کارگر واقعا وارد صحنه شدن و در چندین شهر واقعا این مسئله در حقیقت انقلاب و جنبش در چندین شهر رو تقریبا در تمام شهرهای مصر، همینطور که خوشبختانه در جنبشی که در دیروز به اصطلاح در تظاهراتی که در دیروز بود خوشبختانه در چندین شهر در ایران هم صورت گرفت. حالا در ابتدای راه یک راه طولانی قرار دارم که باید با قدم‌های شمرده و دقیق آن را طی بکنند و قدم به قدم دشمن رو باید به عقب برونن و سنگر به سنگر دشمن رو شکست بدن تا به اهداف دراز مدت و مرحله‌ای خود یعنی استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی دست پیدا بکنند تا بتوانند قدم در راه مرحله بعد، مرحله بعدی انقلاب خود پا بذارند، تازه قدم بذارند. یعنی از دموکراسی رسمی و فرمال، یعنی از دموکراسی رسمی و فرمال بورژوایی به دموکراسی بنیادی یعنی سبستانتیو برسن، یعنی از نوع فرمال، دموکراسی نوع فرمال به دموکراسی سبستانتیو یعنی بنیادی برسن، دموکراسی نوعی که واقعا در کشورهای فرزند دموکراسی بورژوایی همیشه میتونه از دست مردم گرفته بشه، همینطور که در واقع قانون اساسی، حالا امروز فرصت نیست ولی شنبه من صحبت خواهم کرد چطور قانون اساسی امریکا و تمام اون دموکراسی و آزادی فرمالش به طور کامل از میون برداشته شده و واقعا کشور تبدیل به یک کشور پلیسی شده و عدالت اجتماعی ظاهری و فرمال هم باید به عدالت اجتماعی بنیادی یا سبستانتیو برسه که این خودش احتیاج به یک عرصه‌ای که توضیح داره. یعنی دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی رو باید قدم به قدم عمق و گسترش بدن از اینجا به بعد. ابتدا باید سد اختناق شکسته بشه. دستاورد بزرگ مردم مصر و تونس در حقیقت این بوده، شکستن سد اختناق و استبداد و به جامعه‌ای برسن که هر انسانی بتواند توانایی ها و شایستگی های خودش رو آزادانه شکوفایی بده. من میخواستم راجع به مطلبی برای عزیزان باز بکنم که ما میدونیم هستن. این یه جنبه قضیه که عرض کردم چه تفاوتهایی بین مصر و تونس از یک طرف و ملت ایران با چه مشکلات عظیمی روبرو بوده و تا الان چطور قهرمانانه در برابر این رژیم آدمخوار ایستاده و چه مشکلاتی فوق‌العاده عظیم‌تر از مصر و تونس داشته. بنابراین ما باید به مردمی که در خیابون‌ها اومدن و در پشت بام‌ها، از پنجره‌ها، با بوق زدن اتومبیل‌ها، در کنار خیابون‌ها، در مغازه‌ها از این مردم پشتیبانی کردن که شامل همه اینها اکثریت عظیم مردم ایران هستند، باید واقعا به اینها آفرین بگیم و این جنبش ادامه پیدا میکنه. هستند کسانی که بحثشون اینه که آره اگه حسنی مبارک کنار رفت، اگر بن علی کنار رفت، اینا رو همه رو امریکا خواسته و در نتیجه سیاستش عوض شده در منطقه و در نتیجه حالا میخواد حسنی مبارک رو، بن علی رو، اینها رو برداره و الان میخواد از دموکراسی و آزادی در حقیقت دفاع بکنه. یه بخش دیگه میگم، حالا اینا چند دستن؟ یه بخش از اینا در حقیقت اونایی که میگن، همیشه میگن کار انگلیسی هست، یعنی در حقیقت تئوری دایی جان ناپلئونی دارن. در واقع این یه چیز تازه نیست عزیزان. من یکی دوتا برسان نکته تاریخی رو، انقلاب کبیر فرانسه رو آدم بزرگی مثل ادموند برک از متفکرین انگلیس در حقیقت کار فراماسیون ها میدونست. انقلاب کبیر فرانسه رو، انقلاب اکتبر رو، این دیگه جدیدتره، توطئه یهودیان میدانستن تا مدت‌های مدید. در حقیقت دهه 1920 این کاملا رواج داشته که به طور کلی انقلاب اکتبر رو یه توطئه یهودی یا حالا صهیونیستی میدونستن. 11 سپتامبر رو بعضی از همینا میگن نتیجه اصابت دو تا هواپیما به این ساختمونا نبوده، بلکه خود دولت امریکا بمب گذاشته زیر این ساختمونا و منفجرشون کرده. و خلاصه از همه اینا، حتی زلزله هایتی رو، اینا بعضیاشون بودن که میگفتن امریکا این زلزله رو چیز کرده، نام یه جرقه از آسمان یک چیزهای فیزیکی درست کرده که این میره زیر زمین و بعدش زلزله رو ایجاد میکنه و هایتی رو خودشون دستی دستی در حقیقت. اینان اگر اهداف شیطانی نداشته باشن در این گفتمان و در گفتمان خودشون صداقت داشته باشن، در واقع قوانین حرکت تاریخ رو ازش آگاهی ندارن. علتش اینه واقعا، و یا به آن اعتقادی ندارن. حرکت تاریخ تابع قوانینی است. این رو میخواستم عرض بکنم که گرچه به دقت قوانین فیزیک و شیمی نیست، چرا که عامل انسانی درش دخیله، با این همه از یک سلسله قوانین تبعیت میکنه که باید ما بر اینها آگاهی داشته باشیم. قانون اصلی و بنیادی عبارت از اینه که در نهایت این توده های مردمن که تاریخ رو میسازن. این رو باید اونهایی که این تئوری ها رو چیز میکنن، میخوان توده های مردم رو نادیده بگیرن، تحقیر بکنن و فقط بگن از یک مراکز غیبی، سری، ناشناخته و یا قدرت امریکا رو میخوان لایزال بدونن، یعنی به اصلا هیچ در برابر این قدرت نمیشه ایستاد. دشمن توطئه میکنه، نقشه میکشه، تبلیغ میکنه، تحمیق میکنه، جنگ روانی به راه میندازه که نه تنها امریکا و اسرائیل بلکه رژیم جمهوری اسلامی، شایعه میپراکنه، تطمیع میکنه و در صورت ناکارآمدی این ابزارهای نرم، اینا همه ابزار نرمه، از ابزار سخت یعنی سرکوب استفاده میکنه که دیروز ما دیدیم در خیابانهای تهران از توپ، تانک، مسلسل که بالاخره مردم خواهند گفت دیگر اثر ندارد. اما در نهایت نمیتونه تاریخ رو تمام این رژیم ها متوقفش بکنه. قانون دیگر حرکت تاریخ اینه که وقتی روابط تولید با نیروهای مولد تضاد پیدا میکنه، دورانی از تلاطم انقلابی به وجود میاد. حالا اگر من رسیدم، امیدوارم در جلسات آینده همینطور که عرض کردم از زبان سمیر امین و آخرین کتابش که بیرون اومده زیر عنوان عرض شد که قانون ارزش در سطح بین المللی On the world scale یا به اصطلاح The law of value on the world scale، فکر میکنم دقیقا این باشه عرض شود که بله تیترش، حالا اگر شد راجبش صحبت میکنم که میره روی ریشه های این از 1000 سال پیش تا به اکنون که در حقیقت سرمایه داری اصولا چجوری به اصطلاح شکل گرفته و بعدش چرا غرب بر شرق مسلط میشه و چرا در قرن 20 شرق داره بیدار میشه و الان این موج جدید در حقیقت بخشی از بیداری شرق و جنوبه. اینا نکات فوق العاده پر اهمیتیه که حالا باید باز بکنیم و بریم توی ریشه های در حقیقت کل این تلاطم و این انقلابات و جنبش هایی که ما در منطقه میبینیم. بنابراین وقتی که روابط تولید با نیروهای مولد یعنی توده های مردم برخورد پیدا میکنه، دوره از تلاطم یعنی در دوره آسایش و آرامش نظام سرمایه‌داری که در تمام قرن 19 بوده از قرن 20 به هم میخوره. قانون سوم اینه که نیروی محرکه ی انقلاب تضاد بین ثروت و فقر، طبقات ثروتمند و صاحب امتیاز و اقشار و طبقات محروم و فقیره و خلاصه تضاد طبقاتیه که الان این تضاد طبقاتی واقعا شکل توده های عظیم واقعا که بخشی از سرمایه دارای متوسط و کوچک هم در بر میگیره در برابر یک الیت تا مغز استخوان فاسد و رانتخار. واقعا در حقیقت این یک مرحله از سرمایه‌داریه که سرمایه‌داری تبدیل به یه سرمایه‌داری رانتخار میشه. حالا چه در وال استریت این کارهایی رو که در عرض در حقیقت 15 سال گذشته کردم که باعث این چیز شده و مجموعه این عوامل موجب نارضایتی سپس خشم که آن هم طبق قانون دیگری از کمی به کیفی تبدیل میشه و بالاخره تبدیل به یک انفجار انقلابی میشه. قبل از انفجار چند اتفاق میفته؟ فرزاد جان من فقط یک دقیقه تموم میکنم. پایینی ها به جایی میرسن که تحمل نظام رو ندارن و سکانداران به همون اندازه توان اداره کارا رو ندارن که در ایران داره این اتفاق میفته. دلیل آن هم عدم همکاری مردم با نظام در اثر نارضایتی و خشم و بعدش هم دست دادن به مقاومت مدنیه. بالاخره به جایی میرسیم که پایینی ها نظام رو نخوان و بالایی ها ناتوان از گرداندن نظام باشن. هنگام انفجار و یا قبل از آن در بالا شکاف میفته. فشار پایینی ها شکاف رو عمیق و گستره، عمق و گسترش میده. در بالا که داره اتفاق میفته، بخشی از هیئت حاکمه با احساس خطر از آیندهش یا هیئت حاکمه رو رها میکنه که دارن رها میکنن و یا در برابرش میایسته. اینو به انگلیسی بهش میگن jumping the boat. این پروسه یا فرایند تا جایی ادامه پیدا میکنه که توازن قوا به نفع مردم تغییر میکنه و به نقطه کریتیکال یا بحرانی میرسه و رژیم از هم میپاشه. این داره اتفاق میفته در تمام منطقه. وقت من تمامه. تا شنبه آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. ممنونم فرزاد جان.